بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در مثل این مسئله فقهیه در باب قصاله که اختلاف واقع شده در این که قصاله یعنی آبی که استعمال می شود در غسل نجاست خبثیه غیر از مسئله ماء استنجا که اون حکم خاصی داره، آیا این نجسون ام طاهر؟ لکن طرفین و بلکه اطراف و اقوال همه روی این جهت متفقند که غساله بر فرضی هم که نجس باشد منجس نیست، یعنی تأثیر در نجاست ملاقی نمی کند. اون وقت بعضی از فقها گفتند که ما از طریق همین عدم منجسیت استفاده می کنیم عدم نجاست را، به این طریق که عمومی داریم به عنوان کل نجس منجس. و ما چون میدانیم که غسال منجس نیست و شک داریم که خروجش از کل نجس منجس آیا به نحو تخصص یعنی نجس نیست تا اینکه منجس باشد، یا به نحو تخصیص یعنی نجسون لا یکون منجسن از راه تمسک به اصالت العموم در کل نجس منجس حفظ می کنیم عموم را، و از راه عموم استفاده می کنیم که القصالت و لیست به نجسن و خروجش به نحو تخصص و در نتیجه سایر احکام طهارت رو غیر از مسئله عدم تنجیس ملاقی سایر احکام طهارت رو هم بار می کنیم. و اگر یه خورده بخوایم اصطلاحی تر و به تعبیر من گیج کننده تر مسئله رو مطرح کنیم، به این صورت باید بگوییم که تمام قضایا به لحاظ اینکه محمولاتشون یا مساوی با موضوعاتشونه یا اعم از موضوعاتشون هست، اینها عکس نقیزشون باید صادق باشه. کل انسان زاهک عکس نقیزش اینه، کل ما لا یکون زاهکن لیس انسانن. یا اگر عنوان محمول عام شد خود این عکس نقیضش صادقه، کل ما لا یکون و حیوانن دیگه مسلم لا یکون و انسانن. اون وقت میگن این کل و نجسن منجس هم یک عکس نقیضی داره که اون عکس نقیضش دیگه رسمن در قصاله پیاده می شود و اون اینه کل ما لا یکون منجسن لا یکون نجسن. پس بعد از آنی که مسلمه که قصال منجس نیست، مقتضای این عموم در عکس نقیض کل ما لا یکون منجسن لا یکون نجسن این است که در رابطه با قصاله از طریق عدم منجسیت حکم به عدم نجاست بکنیم. حالا بحث این است که این طرز استدلال و این نحو تمسک به اصالت العموم آیا جایزه یا نه. قبلا مقدمتا همون طوری که مکرر اشاره کردیم اصولی مانند اصالت العموم، اصالت الظهور، اصالت الحقیقه، اصالت عدم القرینه و امثال ذالک اینها اصول شرعیه نیستند، اصول عقلیه هم نیستند، نه مثل استصحاب و قاعده حلیت یک دلیل شرعی برشون دلالت کرده. لا تنقض الیقین به شک در کار کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه در کار و نه عقلیه هستند که قاعده قبح عقاب بلا بیان که ازش تعبیر به براءت عقلیه می شود از این قبیل هم نیستند، بلکه اینها اصول عقلائیه هستند، یعنی سیره عقلا و بناء عقلا و عمل عقلا بر اتکاء به این اصوله. اگر متکلم گفت رأیت اسدن و قرینه ای اقامه نکرد، عقلا اصلی دارند به نام اصالت الحقیقه که ما عرض کردیم این شعبه ایست از اصالت الظهور و میگویند که مراد متکلم از این اسد با توجه به عدم قرینه همون معنای حقیقی و معنای موضوع لهه. همه اصول عقلائیه مدرکشون و مستندشون بناء عقلاست به زمیمه اینکه شارع هم در محاورات خودش و در تفهیم و تفهمش و در استعمالاتش روشی غیر از روش عقلا در مقام تفهیم و تفهم نداره و حتی کتاب الله که به عنوان معجزه جاویدان اسلام مطرحه ظواهرش حجیت داره روی همین مسئله بناء عقلا و این که شارع یک روش خاصی در مقام تفهیم و تفهم برای خودش اتخاذ نکرده، اون وقت اصول عقلاییه عرض می شود مثل ادله لبیه ماست. باید هر کجا ما احراز کردیم که عقلا به فلان اصل تکیه می کنند و اعتماد می کنند، ما هم می توانیم تکیه بکنیم. اما اگر یک جایی یقین کردیم که عقلا اعتماد ندارند و فرض دوم این که اگر شک کردیم که عقلا اعتماد می کنند یا نه، ما دیگه دستمون کوتاهه، ما دیگه دلیلی نداریم، باید احراز بکنیم که این اصل عقلایی در این موردی که ما بهش تمسک میکنیم آیا بناء عقلا بر تمسک به این اصل در اشباه این مورد تحقق داره یا نه. اگر احراز کردیم فبها، اگر شکم کردیم در اینکه این بنا هست یا نه، مثل این میمونه که شک داشته باشیم که دلیل شرعی بر حجیت یک چیزی قائمه یا نه. منتها در ادله لفظیه خود اطلاق هم دلیله، خود عموم هم دلیله، اما در ادله لبیه چون لسان نداره که ما به اطلاقش تمسک بکنیم، لذا باید احراز بکنیم ثبوت بناء عقلا را بر تمسک به چنین اصلی. این یک قاعده کلیه است که در جمیع موارد اصالت یعنی اصول عقلاییه جریان پیدا میکنه. حالا اصل عقلایی که در ما نحن فیه مطرحه عبارت از اصالت العموم و تمسک به عامه. این اصالت العموم غیر از جنبه عقلایی هیچ جنبه دیگری نداره. اون وقت ما مراجعه میکنیم به عقلا، از عقلا میپرسیم یا خودمون عمل عقلا و بناء عقلا رو بررسی میکنیم، میبینیم در مواردی این اصالت العموم مورد تمسک عقلا هست و او اونجاییست که اگر ما یک عمومی داشته باشیم مثل اکرم العلماء و شک داشته باشیم در این که زید عالم رو آیا مولا به دلیل خاصی از این اکرم العلماء خارج کرده یا نکرده و در حقیقت شک داشته باشیم که آیا زید عالم وجوب اکرام داره یا نداره، اینجا عقلا به اصالت العموم تمسک می کنند و از راه اصالت عدم تخصیص استفاده می کنند که زید عالم مشکوک و تخصیص اون هم مثل سایر علما وجوب اکرام داره. و همینطور اگر عامی مخصص واقع بشود لکن ما شک در تخصیص زائد داشته باشیم، می دانیم که زید عالم از اکرم العلماء خارج شده، لکن نسبت به امر عالم شک داریم در این که خارج شده یا خارج نشده و در حقیقت شک داریم که آیا امر عالم وجوب اکرام داره یا نه. باز اصالت العموم روی بناء عقلا اینجا محکمه و نتیجه می دهد که ولو اینکه زید عالم خارج شده اما امر مشکوک الخروج همون وجوب اکرام در مورد او ثابته. خب یک همچه مواردی مسلم از نظر عقلا تمسک به عام مطرحه، اما در مثالی که دیروز عرض کردیم که حالا مسئله قصال مثال فقهیش بود و یه قدری حالا هی تعبیراتش مشکله، لکن همون مثال واضح اولی رو ذکر می کنیم. ما یه اکرم العلماء داریم و یک زید مشخص خارجی هم داریم، زید تعدد نداره، یک دونه زیده و او زید ابن عمرو، و ما می دانیم که این زید ابن عمرو وجوب اکرام نداره، دلیل قائم شده بر این که لا یجب اکرام و زید ابن عمرو، منتها تردید ما در اینه که آیا این لا یجب اکرام و زید ابن عمرو ارتباطی به اون اکرم العلماء داره و قیافه تخصیص در مقابل او گرفته، به علت اینکه این زید عالمه و خروجش به عنوان تخصیصه، و احتمالم میدیم که نه، اصلا این لا یجب اکرام زید العالم ربطی به اکرم العلماء نداشته باشد و خروجش به نحوه تخصص باشه و علت عدم وجوب اکرام این زید این است که انه لیس به عالمین، پس ما شک داریم فی ان زیدن هل یکون عالمن حتی یکون خروجه من باب تخصیص ام یکون جاهلن حتی یکون خروجه من باب تخصص. آیا در چنین موردی اغلا به اصالت العموم تمسک می کنند یا نه؟ ما در درجه اول معتقدیم که نمی کنند و در درجه دوم میگیم احراز نکردیم که اغلا در چنین موردی تمسک می کنند. چرا؟ چه خصوصیتی داره اینجا؟ خصوصیتش اینه که ما در اینجا از نظر مراد متکلم هیچ گونه تردیدی نداریم. ما میدونیم کی واجب الاکرامه و کی واجب الاکرام نیست. ما میدونیم که زید ابن عمرو لا یکون واجب الاکرام و غیر از زید ابن عمرو همه علما وجوب اکرام دارند. در نتیجه در رابطه با مراد مولا از نظر حکم به وجوب اکرام و عدم وجوب اکرام ما هیچ گونه تردیدی نداریم، به خلاف اون جاهایی که شک در اصل تخصیص جریان پیدا می کرد یا شک در تخصیص زائد جریان پیدا می کرد. شما اونجا می گفتید من نمی دونم که آیا زید وجوب اکرام داره یا نه. در تخصیص زائد می گفتید نمی دونم آیا امر وجوب اکرام داره یا نه. اما اینجا از نظر مسئله وجوب و عدم وجوب اکرام شما مورد مشکوکی براتون وجود نداره، برای اینکه زید که شخص واحد لا یجب اکرامه قطعا، و دیگران، حالا دیگران چه مجموعه علما رو تشکیل بدهند یا چه مجموعه به استثنای زید رو تشکیل بدهند، اونها هم واجب الاکرامند. پس از نظر حکم هیچ گونه تردیدی برای شما وجود نداره و در چنین مواردی که مراد مولا در رابطه با حکم از نظر فرد خاص و سایر افراد مشخص باشه ما احراز نکردیم که اغلا تمسک به اصالت العموم می کنند، و تا زمانی که این معنا احراز نشه، چون اصالت العموم اصل اغلاییه، لفظ هم نداره، اطلاق عمومی هم در دلیلش وجود نداره، یک سیره عملی و یک بناء عملیه. هر کجا ما در مشابهاتش احراز بناء عملی داشته باشیم ما میتونیم تمسک به اصالت العموم بکنیم. لذا در این مورد و در مسئله قصاله که یک مصداق فقهی این مسئله بود، هیچ گونه مجالی برای تمسک به اصالت العموم نیست و از راه اصالت العموم نه در مثال زید ما میتونیم احراز عدم عالمیت زید رو بکنیم و نه در مثال قصاله میتونیم احراز عدم نجاست قصاله رو داشته باشیم. شبیه این معنا مطلبی است که مکرر مرحومای آخوند در کتاب کفایه در رابطه با اصالت الحقیقه ذکر کردند. ایشون مکرر می‌فرمایند که اگر یک لفظی، خوب دقت بفرمایید، اگر یک لفظی استعمال بشود لکن مستعمل فی که مراد متکلمه برای ما مشکوک باشه، متکلم گفته رأیت و اسدن قرینه ای هم نیاورده لکن نمیدونیم که آیا مرادش از این اسد معنای حقیقیه یا مرادش معنای مجازی. اینجا جای تمسک به اصالت الحقیقه است که به تعبیر مرحومای آخون اصالت الحقیقه برای کشف مراد متکلمه، برای کشف مراد استعمال کننده است. اما اگر ما بدانیم یک لفظی در یک معنای مبینی استعمال شده که مستعمل و مستعمل فی و مراد متکلم برای ما روشن باشه، لکن اونی که برای ما مبهمه او عبارت از نحوه استعمال و کیفیت استعماله که آیا این کیفیت استعمال به نحو حقیقت یا کیفیت استعمال به نحو مجازه. اینجا دیگه جای اصالت الحقیقه از نظر عقلا نیست. عقلا اصالت الحقیقه رو یک راه برای استکشاف مراد میدانند، نه راه برای استکشاف کیفیت استعمال. مگر روی اون مبنایی که سید مرتضی قدس سره در قوانین و معالم و سایر جاها ازشون نقل شده که ایشون می‌فرماید اصل در استعمال حقیقته. اما خب تمام محققین در برابر ایشون ایستادند و فرمودند الاستعمال اعم من الحقیقت و المجاز، و دلیلی به این معنا و به این عنوان ما نداریم که اصل در استعمال حقیقت و اصالت الحقیقه معناش این نیست که اصل در استعمال حقیقته. اصالت الحقیقه کیفیت استعمال رو مشخص نمی کنه. در اونجایی که مراد متکلم مشکوک باشه، اصالت الحقیقه مراد متکلم رو برای شما روشن می کنه و تبیین می کنه. این همون مسئله در باب اصالت العموم مطرحه. هر کجا که شما شک در مراد متکلم در رابطه با عام و تخصیص عام یا تخصیص زائد داشته باشید، اصالت العموم به عنوان یک اصل عقلایی پیاده می شود. اما در ما نحن فیه، ما در مراد متکلم هیچ تردیدی نداریم. وجوب اکرام علما به قوت خودش باقیه. این زید ابن عمرم لا یجب اکرامه. حالا جاهل باشه لا یجب اکرامه، عالمم باشه لا یجب اکرامه. اگر عالم باشه بقیه علما وجوب اکرام دارن، جاهل باشه مجموعه علما وجوب اکرام دارن. اما بالاخره این مجموعه‌ای که یکیش 99 تاشون مسلم علما هستند و این زید ابن عمرم مشکوکن انه عالم او لیس بعالم، از نظر حکم هیچ کدومشون تردیدی ندارن. اون 99 تا واجب الاکرام، این یکی هم غیر واجب الاکرام. حالا میخواد سنخ اونها باشه و وجوب اکرام نداشته باشه، یا اینکه نه از جهال باشه و وجوب اکرام نداشته باشه. لذا چون حداقل احراز نکردیم جریان اصالت العموم را در مثل این موارد، راهی برای تمسک به اصالت العموم نیست. اما یک موردی هست شبیه اینجا که او را انشاءالله شنبه عرض میکنیم، اونجا مانعی نداره که به اصالت العموم تمسک بشه. بفرمایید. حالا دیر شد دیگه امروز.